أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. روز دوشنبه 12/9/1403 و 30 جمادی الاولى 1446 دوم دسامبر 2024 درس 50 فقه القیاده فقه رهبری سازمانی. سلام علیکم. شرایط رهبری: صداقت شرط صحت رهبری. مسئله 40: صداقت شرط تأثیر رهبری سازمانی است. وقتی از شرط بحث میکنیم، حکم وضعی بحث میکنیم. شرط صحت هم که میگیم، صحت هم یعنی ترتب اثر. پس در حقیقت اگر رهبری بخواد صحیح واقع بشه، باید تأثیرگذار باشه و ترتب اثر داشته باشه. اثرش هم انگیزشه. در نتیجه صداقت میشه شرط تأثیر یا شرط صحت رهبری سازمانی. شرح مسئله اینه که معلوم شد که در محور مدیریت رفتار سازمانی، سازمان به دنبال انگیزش کارکنان تو، چون ما 4 محور داریم. محور اول ایجاد نظم میکنه، محور دوم ایجاد رشد، محور سوم ایجاد انگیزش که همون مدیریت رفتارهای سازمانی است، که میخوایم افراد برانگیخته بشن، باید رفتارها رو مدیریت کنیم. عوامل انگیزش در این محور عبارتند از: 1 رهبری، 2 ارتباطات، 3 اصلاحات و 4 حل تعارضات. این دقیقاً 4 تا میشه. بحث ما در سال جاری در رهبری سازمانی به عنوان رکن اول مدیریت رفتار سازمانی است، که گفتیم خود این رکن داره 2 رکن نفوذ و هدایت میشه. قبلا گفته شد که نفوذ با عدالت و هدایت با علم و آگاهی بخشی تحقق می‌یابد. و نیز معلوم شده بود که هدایت شرایط مدرج داره، مثل ایمان، تقوا و یقین، که به ترتیب شرط صحت، قبول و کمال هدایت هستند. سلام علیکم و رحمت الله. نهایتاً سلام علیکم و رحمت الله. نهایتاً کمال هدایت رو که مشروط به یقینه، به عنوان یک قاعده فقهیه اداریه پذیرفتیم. با این کار کرد که کارمند و کارگزار رو هر آن در مسیر صحیح و مستقیم سازمان با انگیزه تر، عارف تر، مستحکم تر قرار میده تا خود و سازمانش رو تعالی و بهبود مستمر ببخشه. در این مسیر هرگز شک و تردید به خود راه نمیدهد، یقینش نقض نمیشود. در این راه روشن همواره اهداف سازمان رو بر اهداف خودش ترجیح میده. اینا تا اینجا خوندیم. حالا مسئله اینه که رهبری سازمانی چگونه این کمال رو در کارمند مهتدی ایجاد میکنه. همونطوری که بارها گفته شد، رهبری سازمانی اولا وظیفه مدیران مسئول است، نه یک منصب، و ثانیا رفتاری است نه دستوری. یعنی با رفتارش هست. امام صادق فرمودن که کونو دعات الناس بالخیر بغیر السنتکم لیرو منکم الاجتهاد و صدق و الورع. مردم رو با غیر زبونتون به کار نیک فرا بخوانید تا کوشش، راستی و پرهیزکاری رو از شما مشاهده بکنند. سلام علیکم و رحمت الله سبحانه و تعالی. این در اصول کافی جلد 2 صفحه 86 هست. یا نه، این نکته جالبیه. میگه در کونو دعات الناس بالخیر بغیر، به غیر از مردم رو به نیکی دعوت کنید، فرا بخونید، منطق بدون زبان، با بدن، با رفتار، بادی لنگویج، با مدیریت رفتار. و نتیجه چی میشه؟ لی یراو، تا ببینند ناس منکم از شما الاجتهاد، یعنی تلاش، و صدق و الورع. این سه چیز دیده میشه در شما، نیازم نیست به زبان بگید، مثلا بگید که اینا اجتهاد رو در شما میبینن، یعنی میبینن شما چقدر پرکار، خودکار هستید، میجوشید. 2 صداقت دارید. 3 ورع هم میبینید. اینا دیدنیه، مرئیه، ارائهی نیست. یه موقع از آدم ارائه میده میشه ریا، یه موقع از آدم دیده میشه. این مثلث تو رهبری سازمانی خیلی مؤثر است. این 3 شعبه است. وقتی در من تلاش دیده میشه، در من صداقت دیده میشه، در من ورع دیده میشه، خود به خود اینا به نور تبدیل میشه، چون اینا مواد نوری هستن. در نتیجه راه روشن میشه. بعد این مردم هم پیروی میکنن. مهم ناسند. ناس همون پیروانن، همون مخاطبانن، همونایی هستن که تو سازمان هستن. حالا این من مدیری باشم با این ویژگی، حتی جا میگه که لذا باید توسط مدیری این رهبری صورت گیرد که خودش از کمال هدایت برخوردار باشد، تا بتونه چنین تأثیر خطیری رو در پیروان و کارکنان داشته باشه. عالمی صدیق باشه که فعلش، قولش رو تصدیق میکنه. اینجا یه روایتیست، صحیحه هم هست، متصله، عادیه، آل حارث بن المغیرت نصری، این تو کافی جلد 1 صفحه 36 هست. حالا بحث رجالی هم جه هست که این فرد کوفی بوده، بصری بوده، از اصحاب امام باقر صادق، از مخالف محدثان شیعه در عصر امام کاظم علیه السلام از مقامی والا برخوردار بوده و از قبیله بنی نصر بوده. بعد از زید ابن علی و اسبغ ابن نباته هم روایت میکنه، حشام ابن سالم هم از او روایت میکنه، از صفوان ازش، صفوان از اصحاب اجماع، وقتی کسی نقل میکنه حساب شده نقل میکنه، ثعلبه ابن میمون هم. نجاشی او رو از محدثان شیعه و فردی بسیار موثق دونسته. فقط یه نفر ازش بدگویی کرده، ابن داوود. حالا یه نفر پیدا میشه معمولا شما، حالا اون یه نفر حریف این همه توثیق نمیشه. اینو برای این گفتیم که یا دوستان نرم بگن که این به یک کسی بدگوییش کرده. فرشته هم باشید بدگوییتون رو میکنم. مقامش ارجمند و والا بوده.
دلیل چی هست؟ دلیلش چی هست برای تصویفشون؟
حالا ظاهرن این به این معنا بوده که مثلا همه مردیان انهاش چیز نبودن، سقه نبوده. حالا چند تا شما اینجا اسم بردیم، سخنان امام، الان شما بیارید اون بزنید ابن داوود رو بیارید، چرا بدگویی کردن. معمولا اینایی که زمان امام کاظم اینا هستن متهم میشن به فتحی بودن و اینها. ولی مثلا دیدم نوشته که سقتون سقه، این دو تا سقه براش گفتن. اشعار به عظمت شخصیه، این چیز کجا بودین؟ حالا اینجا امام صادق علیه السلام یک کلماتی دارن که اشعار داره به عظمت شخصیتش. این جالبه، میگه به گروهی که یونس ابن یعقوب هم میانشان بود فرمود آیا مرجعی ندارید که به او مراجعه کنید؟ چرا به حارث ابن مغیره رجوع نمی‌کنید؟ یعنی مرجعیت رو تایید کرد، ریفرنس بودنش. یعنی وقتی امام معصوم میگه برید سراغ او، از این یونس ابن یعقوب هم بینشون بوده، ایشون میگه حارث ابن مغیره رو برید ازش بپرسید. تایید امام صادق با در نظر گرفتن اینکه یونس ابن یعقوب خود از شخصیت های بزرگ بود. یونس ارجاع امام او و امثال او رو به حارث ابن مغیره، تازه این شده بود مرجع یونس. خود یونس که خیلی خوب بوده، این میگه برید سراغ ایشون. این نشون میده که شأنش عجل بوده. بعد امام صادق فرمودن که او همنشین زید شحام در بهشته. زید شحام هم از اون موثقینه. اینو معلوم شهر کدوم یه شغلی داشتن. شحام یعنی روغن فروش و یا روغنگیر رو. فقط اسنپ اون موقع نبوده، ولی علما همه کاری میکرده. حالا این از این جهت پیدا کردید شما اون نه آره ببینیم چرا منم هرچی گشتم ندیدم چرا بدیشو گفته.
من خود بفهمم که ابن داوود به کشی نسبت داده تصویف ایشون رو در ترجمه این که برای جماعتی که اطلق علیه ما زرف زمره اونها برده. ولی ایشون
یعنی کسی که از ضعفا نقل کنه وسط که اینا الان یونس ابن یعقوب بعد اجتهادش رو امام صادق تایید کردن، مرجعیتش هم تایید کردن.
ایشون رو فقط ظاهرا سهو نمه به سهوی
هم. این توی شرح اصول کافی مال ملا صالح مازندرانی جلد 2 صفحه 78 ایشون میاد میگه که علی ابن ابراهیم تا میرسه به اینجا
محمد ابن عیسی ابن عبید ابن یونس نجاشی تضعیف کرده و یا گفته ابن ولید گفته که هر متفرد در بکی محمد ابن عیسی ابن یونس ضعیفه، محمد بهش نمی کنه.
خب فقط همین ایشون گفته دیگه، برای همین اون شما گفتید که تضعیفش کرده به همین خاطر، ولی این فقط نظر ایشون بوده دیگه. ما بقی ببینید الان این ملا صالح خودش خدام دقیقه میگه ثقتون ثقه.
شاید تایید امام صادق علیه السلام برای این بودی که میدونستن این بعدن وارد
حجمه قرار میگیره.
نه، محمد ابن عیسی رو عرض میکنم، محمد ابن عیسی ابن عبید که از یونس هست، اول بعد از علی ابن ابراهیمه تو سند هست. اون نجاشی از اول خودش از ابن ولید میاره که میفهمد که شیخ سند.
بخونید عبارت شو
جناب،
عبارت نجاشی رو بخونید. اینجا
محمد ابن سلم عبید رو
نه، همین که میگید که اینا هر دو ثقه هستن، هم محمد ابن عیسی هم یونس ابن یونس شدم یونس همین باشه.
شیخ طوسی که دو جا در رجال داره که ضعیف هم
کدوم؟
برای محمد ابن عیسی ابن عبید.
خب اینا چند تا هستن؟ ممکنه که اصلا
محمد ابن عیسی ابن عبید
عبید هستش. این الان عبیدش اینجا نداره، بذار متفاوت میشه. حالا این دقت بکنید، این در مجموع ثقه است. وقت ما گفتیم حالا چون این حدیث خیلی خوبی هست رفتیم سراغ رجالش و حتی حالا متنش چی هست؟ علی ابن ابراهیم ان محمد ابن عیسی ان یونس، حالا درشترش بکنیم که علی ابن ابراهیم ان محمد ابن عیسی ان یونس یونس ان حماد ابن عثمان ان الحارث ابن مغیرة نصری ان ابی عبدالله فی قول الله عز و جل انما یخشى الله من عباده العلماء. یه میترسند خدای رو فقط از بندگانش علما. قال یعنی بالعلماء من صدق فعله قوله، یعنی علما منظور کسانی هستند که فعلشون قولشون رو تصدیق میکنه. این خیلی مهمه تو رهبری که عمل کرده انسان طوریست که حرفاش توسط اعمالش تصدیق میشه. یعنی یه مدیری سختی یه چیزی میگه، فعلش رو نگاه میکنن میبینن فعلش با قولش یکی شد. که چیزایی نمیگه که مثلا نتونه عمل کنه یا نخواد عمل کنه. این خیلی جالب میشه که فعل قول رو و من لم یصدق فعله قوله فلیس بعالم، و کسی که تصدیق نکند فعلش قولش رو اصلا یه عالم نیست. ما قبلا گفتیم که تو هدایت علم اصله. تو چه علمی؟ علمی که مبتنی بر صداقته. آگاهی داره، ولی عالمی است که وقتی یه چیزی رو میگه تکلیف تعیین میکنه، خودش هم عمل میکنه با رفتارش، یعنی با فعلش رهبری میکنه. با چه فعلی؟ چه فعل سازمانی؟ چون اینجا فعل مطلقه، فعل سازمانی رو هم شامل میشه، نمیشه به فقط فعل اجتماعی یا فعل. این پس رفتارش به گونه ایست که گفتارش رو تایید میکنه، در نتیجه عالم اصلی است. حالا این ملا صالح هم اینجا یه جمله داره، شرح این میگه که حاضر تصدیق من آثار العلم والخشیه واللوازمه هما. یعنی این تصدیق، تصدیق فعل قول را که ما تو رهبری سازمانی دنبال این میگردیم، میگه این از آثار، این تصدیق از آثار علمه. میگه حالا چه ربطی به علم داره؟ میگه از آثار علمه و خشیت و از لوازم این دوتاست. لأن العلم اذا صار ملکتا راسخه فی نفس مستقره فیها صارت نفس نورا الهیا و ضوءا ربانیا. علم وقتی که ملکه شد، علم به معنی معرفت و آگاهی، و استنهادینه شد در نفس، نفس تبدیل میشه به نور، یه نور خدایی میشه. قبلا میگفتیم که و اوائل توی مسئله شم بود که این نور الهی و یه پرتو ربانی، یعنی دیگه از خودش هیچی نیست، او داره نور خدا رو میپراکنه. الله و نور، این واسطه شده اون نور رو میپراکنه، نور افکن و نور پراکن میشه. مطمئن نورش مصنوعی نیست، نور الهیست. بعد تنقاد و لحل قوت شهویه بل غضبیه و سائر القول، سائر القول حیوانیه. اون وقت قوه شهویه و غضبیه منقاد این ملکه میشه، یعنی در اختیار این ملکه راسخه. این علم نورین میشه، وقت قوه شهوت و غضب که آقای مولوی میگه، میگه وقت خشم و وقت شهوت مرد کو، طالب مردی چنینم کو به کو. مدیر کسیست که قوه شهوی و غضبیش رو کنترل میکنه. بعضی زود عصبانی میشن، بعضی شهوانی میشن، یعنی با یه رشوه میافتن. و کسی که این چنین شخصیت نورانی داره، این تأثیرگذار میشه دیگه، چون این شهوت و غضبش رو نمیمیرانه، بلکه در تحت مدیریت نفسش که ملکه داره قرار میده. و سایر قوای حیوانیش هم همینطور، مثل وهمیه، قوای وهمیه فقط دنبال ریاست و قدرته، قوه شهویه دنبال پوله، قوه غضبیه دنبال اینه که ضرر بهش نرسه، همش سود، دنبال سوده، جذب، دفع مضرت میکنه. اینا خوبن، در اختیار نفس قرار میگیرن. بعد ینقطع عنه الهوا والوساوس الشیطانیه فترا به نورها عالم کبریا، عالم کبریا با نورش دیده میشه دیگه، میره خلاصه میچرخون بالا های پایین ها نیست. حالا ممکنه یکی بگه همچنین مدیر ها چند تا هستن، کاف هرکی یه درجه داشته باشه، حالا میشه که رهبری رفتاری با نوره، با صداقته. خب این دیگه خیلی طولانیه، بعد دیگه باقی شمجی خودتون میخونید. باید مدار رو صداقت باید کار کنیم.
در زندگان شهدا خیلی تبلور داره.
بله، اونایی که شهید زندگی میکردن بعد شهید شدن. حالا جالب همه شون هم 63 ساله میرن. حالا همین آقای اخیر که بود، کی اون ورس هاشمی، کی اون ورسی اسم ایرانیه، یعنی کیا کی اینا همه یعنی به معنای افراد قدرتمند، کی خسرو کیا مرز، این داره قدرتی خدا اسمش، حتی اسمش ایرانی خالص بوده. یکی پادشاهان اسمش کیامرز بوده.
نوبل زهرا ایشون نجات داده
بوده. حالا دوباره افتاد دست اینا. اول رفتن سراغ امام حسین پرچمار کندن تو نوبل، حسینی ها رو خراب کردن. حالا دوباره دارن میرن، جارو میشن میرن. خب حالا ما کم طول کشید، هر حال گفتیم که رهبری زمانی مؤثره که یک رفتاری است، دو یه وظیفه است، و اگه بخواد تأثیر داشته باشه باید علم داشته باشه. علمش هم چه علمی باشه؟ علم تصدیقی، یعنی رفتار و گفتارش. و راست می انگارد این خودش. بعد میگن صدیق یه معنای دیگه هم داره که تصدیق میکنه مبدا و معاد رو، صدقت به کلمات ربها و کتبه، مبانی سازمان اصول و اهدافش رو تصدیق میکنه، نظام رو میپذیره. و صدیقین و صادقین با معنایی که شد از درجه تأثیرگذاری بالایی برخوردارند. حالا فرق صدیق با صادق اینه که دیگه صدیق اونی که تو راه هم افتاده و داره زیاد میشه، میره تو صراط مستقیم. درجه تأثیرگذاریشون بالاست، خداوند رو به عنوان عالی ترین مدیر، خداوند امر به بودن به با صادقین می کند. سوره توبه آیه چنده که میگه که کنو مع صادقین، این میگه یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کنو مع صادقین. بعد اینجا داره که تو اینم خوندیم که کشف الیقین فی فضائل امیر المؤمنین علیه السلام، نص 39 مبحث اول صفحه 24، فقط نص الجوهری و الفارسی علا ان صدیق هو الملازم للصدق الدائم علیه. صدیق یعنی کسی که صداقت همجوری باهاش هست. الذي صدق فعله فعله قوله و صدیقون نبیون و غیرهم و صالحون از صدیقون و غیرهم و کل نبی صدیق ولا ینعکس. یعنی چه؟ یعنی اینطور نیست که کل صدیق نبی، چون بعضی صدیق هم مثل امیرالمومنین لست به نبی، و کل صدیقن صالح ولا ینعکس، یعنی هر صالحی هم صدیق نیست، ممکن یه سری کاره اصلاحی بکنه تو جامعه، ولی ممکنه که از سر صداقت نیست، میخواد به قدرتی برسه. بعضی ها اصلا میرن یه کارهایی میکنن که رای میارن، مثلا پل درست میکنن، پارک درست میکنن، چیکار میکنن، این آراء میارن، شهرداری که میخواد مثلا استاندار بشه، فرض کنید اشکالی هم نداره.
مثلا توبه آیه
119
هست،
119 حالا در ادامهش همینه، میر روزی تو قندوزی در ینابیع المودده یه روزی سلمان فارسی به حضرت رسول عرض کرد آیا آیه یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین مربوط به همه هست یا مخصوص عده است؟ پیامبر صلوات الله و سلام علیه پاسخ دادند امر و دستور آیه متوجه همه مؤمنان است، اما مقصود از صادقان تنها برادرم علی علیه السلام هست و اوصیاء من پس از او تا روز قیامت. اینا رهبرانی هستند، صدیق. سیوتی هم از ابن عباس نقل میکنه که کونو ما صادقین، یعنی با علی ابن ابی طالب باشید، مثل حزب الله مثلا با علی ابن ابی طالب، بعد حماس هم از اونها تبعیت میکنه. اصلی ترین رهبران اونایی هستند که کدورت ندارن، در نتیجه نورشون بیشتره. هرچی ما از این رهبران استناره کنیم، استضاحه کنیم، دیگه درست میشه. این فکر کنم خودش درست میشه نیست؟ یعنی 43% خراب شد، یعنی ریستارت میشه خود. اینجا اینجوری شد، نمیدونم حالا بر میگرده. به هر حال ما باید صداقت رو اصل قرار بدیم. امروز بحث ما اینه که بعد الان این جمله میخونیم که تو خطبه قاصعه هست، یه عده پیامبر رو تست میکنن، بعد بهش میگن این درخت رو بکن، بعد جا میکنه، میگن بیارش جلو، میاره جلو، میگن ببرنش عقب، میبره عقب، نصفش کن، نصف میکنه، بعد نصفشو ببر عقب، نصفشو بیار جلو. فقط یه نفر به پیغمبر امام میاره و او امیر المؤمنین هست. بعد یه جمله اونجا داره، این که حالا نمیدونم چرا قطع شد، اخیراً تو گزینش خیلی روی صداقت کار میکنند تو گزینشگری. دیروز یه مقاله میخوندم که 15 تا راه نشون میداد که از کجا میتونیم بفهمیم فلانی صادقه. اینا اوغلام دارن کار میکنند روش، این تا صادق نباشه خیلی نمیتونه موفق باشه. تو وقت ما هم تموم شد، ولی خب این کمی اذیت کرد. یعنی تو تشخیص صداقت، نه؟ همین الان رو باید خوندیم دیگه، یعنی صداقت در نتیجه چی هست؟ در نتیجه عمل صادق چیز هست که قول رو تصدیق میکنه، به غیر زبان هست. الان اون اول خوندیم هست. خب دیگه وقت سپری شد. میگن صادقین وقتی میرن تو صراط میشن صدیقین، یعنی دیگه عملش، چون معمولا تو عمل این صداقت هی دقیق تر بودن با اینان و تبعیت از آنان باعث هدایت و یابی رو به کمال میشه. سیمای آنها سیمای صدیقین میشه. این همش تو پاورقی هست، یعنی علامت و لباس و نشان آنان صداقت میشه. تو روایت داریم که صدق لباسه، یه روایت هم داریم صدق جماله. این دارم به هم بذارید، میشه صداقت یک نشان میشه، همون روایت هم بود. صداقت مرئی هست، یعنی دیده میشه. از این آقایانی که دنبال میگردن ببینن چجوری میشه طرف صداقتش تشخیص داد، باید بیان تو این روایات که ما یه چند جلسه روش کار میکنیم. رساله اجتهادی آقای رضا باکو هم صداقته، از آذری زبان ها هستن، حسینیون. تا حالا 7 مقاله هم نوشته.
اول نفر بود به صورت آنلاین اومده و همیشه هستن، همیشه آقای درسن الان میشنوند
دیگه. حالا یه مدت بعد صبح زودتر از همه هم میامدن، باید دوباره بگیم این مقاله شون هم توی این آذری ها این کاندیدای اجتهاد هست، از نویسنده قوی. اینا میرن یک کشور رو عوض میکنن انشاءالله. حالا بعد گفت رسالهش از صداقت، خیلی هم خوب مینویسه، میره توی تجارب بشری هم دقت میکنه. حالا این روایت که میگه این صدق جماله یعنی چی؟ تو پاورقی هست دیگه، ما نمیدونم. یعنی صدق زیبایی است، یعنی زیبایی یه مدیر زیبایی معنویش به صداقتشه. مثل یه دوستان میگم من رفتم دادگاه، کلی پرونده بر علیه من بود، بعد اون رئیس دادگاه گفت این صداقت شما همه رو خنسا کرد. یعنی گفتی اونا رفت کنار، چون علم قاضی هم بعضی شرط میدونن. یعنی صداقت میتراوه، نیاز نیست آدم تصنع کنه. وقتی اون شد بعد میگفتش که هر چی گفتن دروغه. گفت کجا فهمیدید؟ گفت از خودت فهمیدم. گفت چون صداقت رؤیت شد، آدم باید ببینه دیگه. تازه ما رو این باید خیلی کار کنیم و رساله آقای چیزم پربارتر بشه. یکی از معانی صداقت هم که تو پاورقی اومده اجماعی هم هست، میگن صداقت تطابق با واقعه، یعنی کسی که صادقه حرکاتش سکناتش با واقع یکیه. واقع اونیست که در متن هستی هست، نفس الامر بسن. حتی خود این تولید معنویت میکنه وقتی آدم
حق نیست.
چرا دیگه؟ تو چیز میخونیم مثلا که واقع بشه، زیرا سید ما بخواستیم فرماشت شما استفاده کنیم که دیگه
ببخشید من سید یاد فرماشت از اون ترجمه بودم من قام و ثواب حالا من
منطقه هم و ثواب. خیلی ممنون. بعد نوشتیم که نشان میده که حرکات و سکناتشون مطابق با واقع واقع نماست. مطابق وقتی که یک کسی مسئولیتی به عهده گرفت، رهبری وظیفه رهبری رو انجام داد با صداقت، خود به خود مثل این که داره با واقعیت برخورد میکنه، یعنی با اون چی که در جهان هستی مکنونه مکتومه اون هست. زیرا صدق به معنای تطابق با واقع است. همین تطابق است که نور. دیدم دیروز یه پایان نامه ای آقای نوشته بود خیلی عالی که بحثش رجوع هم صدق بود، صدق خبری، صدق مخبری، صدق منطقی. خیلی پسای یعنی میشه روش کار کرد. آدم کنو مع صادقین، یعنی صادقین رو با اینا باشید، یعنی اینا رو گزینش کنید، اینا رو نسب کنید، اینا رو ازشون پیروی کنید. کنو مع صادقین، این زیبایی معنوی که آیت الله مصباح رو این کلمه خیلی کار میکردن، زیبایی معنوی همین صداقته، باعث روشنایی راه. جمال جذابیت میاره، میگه صدق جماله. آنان در اثر این اقتباس از این نور، کارکنان از این نور این آقا مستنیر میشن و در راه روشن حرکت میکنن، جلو میرن بدون کدورت و قضاوت های رقابتی و حسادتی. اصلا این توی رقابت ها نیست، در نتیجه نورانیتش بیشتر میشه. فقط به افق اعلا و مبین نظر میندازه، پیش میرن. اینان هدایت یافتگانن تحت رهبری سازمانی صادق و صدیق. بنابراین میتوان نتیجه گرفت که یکی از عوامل تأثیرگذاری رهبری سازمانی در پیروان، صداقت رهبر هادی است که فعلش قولش را تصدیق میکند، نیت صادقه دارد، موقن است و یقین ایجاد میکنه، پیروانش را هم موقن میکنه. لذا واجب است در گزینش مقامات سازمانی صداقت آنها را و درجه تصدیقشون را سنجید و شناخت و بعد برگزید. این حکم تکلیفی، یعنی باید صادقان را برگزینید، صادقان را، این تکلیف میشه، واجب میشه بر گزینشگران. تا وقتی در مقام ادای وظیفه رهبری برمیان درست رهبری کنن، صادقانه رهبری کنن، یعنی رهبری مبتنی بر صداقت داشته باشن، تا برانگیزانند، به راه بیاندازند کارکنان و پیروان را. این میشه حکم وضعی. حکم وضعی یعنی رهبری صادقانه. این رهبر صادق است، میشه حکم وضعی. گزینش صادقین واجب است، میشه حکم تکلیفی. صحت و اثر بخشی رهبری منوط و مشروط به صداقت مدیر راهبر است. فتحصل که صداقت شرط تأثیر رهبری سازمانی است. ما وقتی که ما اولا عرض کردیم صحت رو معنا میکنیم، صحت به معنای چیه؟ ترتب اثر. خب اثر رهبری چیه؟ انگیزش. و این انگیزش چجوری مترتب میشه بر رهبری؟ با صداقت. یعنی پس میشه شرط تأثیر، یعنی همون شرط صحت. از این هم خودش یک حکم دقیق است. ما چرا رهبری میکنیم؟ تا انگیزش ایجاد کنیم. به چه شرطی انگیزش ایجاد میکنیم؟ یعنی این اثر کی مترتب میشه بر فعل، بر رهبری؟ زمانی که ما صادق باشیم. از صداقت میشه شرط تأثیر، به عبارت دیگه میشه شرط صحت. خب ما هفت شد.
شهید رجایی خیلی بحث، از اون وقتی که ایشون قرار میگن بابا این معلم، خیلی در این بحث صداقت صاف و ساده و روشن عمل میکرد، خاطر همین به راحتی ارتقا پیدا میکردن ایشون.
بله. تو نظام نظام صدق صادقی میان بالا، کاذبین هی ریزش میکنن. حالا ما هنوز تا برسیم به این نظامی که کاملا چیز بشه. خب در خدمت دوستانم هستیم.
شفاف سازی هم کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم و به این نستعین و هو خیر و ناصر و معین. واژه صداقت و صدق در اینجا تفاوت پیدا میکنه که صادق کسیه که قولش قول حق، یعنی هرچی بیان میکنه میگیره از سلف خودش و بعد میاد تا به محضر حضرت حق بیاناتشون. این صادقه، کسی که حرف خودشو میزنه از این دایره خارجه. اما صدیق کسیه که این صداقت رو عملا هم اثبات میکنه، در عملش هم تجلی پیدا میکنه. اون صدیق کسیه که قول خداوند، بیان خداوند رو عملا نشون میده. لذا این بحث صداقت و صدیق باید قانون بشه. چرا؟ چون در حوزه سازمانی و مدیریتی اگر این دوتا اشکال پیدا بکنه کار خیلی خراب میشه. خود در بحث خصوصا صداقت، یا آدم صادق ممکنه در سازمان مضر باشه. چرا؟ مسائل امنیتی رو راحت بگه. یعنی ما اگر اشتباه بر این بگیریم که این که یکی راست بگه صادقه، نه. چرا؟ چون حرف خودشو داره میزنه، گاهن ممکنه نظام نپسنده اینو بیان بکنه و اون بیاد اینو بگه، صداقت نیست، یک جور رزالت هم تازه میشه بهش گفت. رزال صادق کسیه که اون چه نقل میکنه حتما از معصومین علیه السلام روایات، سنت یا کتاب یا قول. و اینجا کسانی که صدیق هستن، بله بله، صدیق میتونه تا مقامات عالی سازمان بره بالا، اما صادق نه. چرا؟ چون که شاید نتونه کار رو پیش بکنه. این قول، قولی که داره نقل میکنه،
صادق باید این شخصیت حقوقی هم پیدا کنه.
بله،
بشه صدیق.
بله بله،
مثلا هست باید کار بگیره.
بله، بتونه کاربردی نشون بده.
کارکنان ببینن صداقت در اون.
بله،
بعد او هم ادامه میده، صدیق میشه. هر چیزی همینطوره، ملکه میشه.
درسته. و صدیقین همیشه پشت سرشون رو سعی میکنن نقطه مقابل تخریب کنن. لذا باید مراقبت هم کرد که بعضا در مسائل سازمانی فرصت داده نشه به این که کسی بتونه علیه صدیق کاری بکنه. لذا پیغمبر و خاتم اجازه نمیدادن دو نفر که با همان از شخص سوم صحبت کنن، چون دیدگاه رو خراب میکنه.
یوسف ایها صدیق.
بله،
درش صداقت میدیدن،
به صورت عملی دیده میشه این صداقت.
صادق اونجا نوشتم، صادق انگار رو طبعه فرماشه استادم، صادق لسانش ملتزم به حق است، صدیق در میدان عمل ملتزم به حق.
این کجا بود؟
نه،
برای همین امام صادق علیه السلام، امام صادق اون چه میگن، میگن قال الباقر، قال علی ابن حسین، قال تعالی تبارک و تعالی، ارجاع میدن به اون. بله، جدی که بله. ولی در حوزه بحث عملگرایی دیگه معصومین رو میبینیم، معصومن به خاطر صدیقن همشون جمعا.
حالا صدق اصلی ترین شرط
رهبری سازمان. بله بله، در سازمان خیلی مهمه.
دیدیم تو روایت علم پشتشه، علمیست که عالم، عالمیست که صداقت قولش، فعلش، قولش رو
تایید بکنه،
تصدیق بکنه. معلوم میشه که رهبر اول باید عالم باشه تا بتونه هدایت کنه. و علمش هم
بله، اول باید صادق باشه بعد صدیق بشه.
یعنی هر عالمی نه.
درسته.
کسی که حضرت فرمیشه کسی که فعلش قولش رو تسلیم نمی کنه اصلا الله ایسا به عالم.
بله.
یعنی صحت سلبه. از ما برعکس میگوه متقی عالم. متقی با اگه درس نخونده میگن عالم رو. ولی عالمی که رفتارش با گفتارش نمیکنه میگن الله ایسا به عالم.
بله.
از هر علمی هم مراد نیست. علمی که
درست.
توش صداقت میشه. این
بس رو بله خیلی مهمه فوق العاده
فایلش باز شد حالا همین بحث شرایطه شاید
بله شد
یه از مورد کابوش قرار میگیره توسط معصومین هم کمک بگیریم
برای همین صدیقه طاهره صدیقه هستن چون اینجا ببینید اون چه از خداوند هست ارث رو باید پیش رفت رضا میرن مطالبه میکنن حتی اگه طرف قدرتمنده و ممکنه بله شهیدم بشم بله باید رفت و مطالبه کرد ارسو کاری که ما الان نمی کنیم که باید بکنیم البته در رأس نظام هست نهضت حضرت امام هم بحث مطالبه ارس الان
الحمدلله
ما
خیلی زیارت شد نمیخوریم خواهی توفیق بود شما
بعد این خیلی
خوبی داشتیم خیلی خوبی داشتیم خیلی خوبی داشتیم خیلی خوبی داشتیم خیلی خوبی داشتیم خیلی خوبی داشتیم خیلی خوبی
داشتیم
آجا من تو ذهن خودم این بود که صداقت رو میشه از جنبه گفتاری و از جنبه رفتاری بررسی کرد میشه از انسان همیشه در گفتاری صادق باشه ربطی به اون صدق رفتارش هم داره یعنی آدمی که در رفتارش صادق نیست در گفتارش هم تأثیر میذاره یعنی اونی که مثلا یک کمال راستگویی هست این ناشی از اون صدق درونی اون صدق رفتاریه که باز میشه صدق گفتاری هم به وجود بیاد بعد یه مطلبی که گفتن حدیث داریم که در جهالت شخص همین اندازه بس که هر چیزی که میدانه رو بگه وقتی ربطش با در واقع این بحث صداقت چجور میشه نم خوبه مثلا یه توضیح بدیم
نوبت میداریم همون هم یه صدق الحدیث صدق الحدیث و اداء الامانه صدق الحدیث تازه باید عرض راستی آزمایی بشه سعد سلیمان به حضور چی میگرد گفتش که منظور از صدق تر هم تکونه میدن کاذبین یه تو که گفتی من رفتم هدهد و توی زرفتم ملکه سبا و میدم داره پادشاهی میکنه کنم چون غایب بود گفتش این حبت موجه هست یا نه من چی گفت؟ خب من باید مطالعه کنم ببینم پس صدقت
یعنی زبانش که گفت معلوم بشه که حرف زدن تمام صداقت نیست پشتش باید یه چیزی باشه که عمل باشه زن وقتی رفت و اون خانم و تختش رو آوردند و اینا فهمید هدهد راست میگه این خود این نشون میده که راستی آزمایی تازه بعد از چیز شروع میشه بعد از حرف زدن مثلا طرف میاد تو گزینش میگه من اینجورم من سابقم اینجوره میگم خب باید دقت کنم ببینم حرفات درست هست یا نیست پس صدق الحدیث یه ملاکی داره که صدق العمل و با عمل میسنجن که این حرفش درست بود یا نه حالا آقای متحد میگن که خود گفتار چی هست
اولین نوع گفتار خبره خبر مثل اکسیژن میمونه کجا در حوزه خبر
این گفت جئت کم من سبعن به نبعن، گفت یه خبری خوبی دارم. تازه بس که جایزم میخواست، گفت نه، خبرش هم سورپرایز بود. گفت چیه؟ گفت یه خانومی داشت مدیریت میکرد. معلوم میشه که این رایج نبوده، خانوم ها چیز کنن.
حیات سازمانی به خبر، یعنی خبر اگر کز باشه گاه میکنه یک سازمان از موتورش از کار
بندازه دیگه
یا بستش
بده. انشالله حالا انشالله این بحث رو بس میشه. خوبی هست
بحثش مستشرفی رو بگم. اگر
بحثه
یه بحثی رو به مناسبت ایام تبلیغی خواستم عرض کنم، اگر بشه. آره این مرزادی میگفتن که بعض رمان نویسی بزرگ دنیا که رمانشون الان مشهور در دنیا هست، اینها کسایی هستن که اصلا رمان نویس بودن. اینها متفکرین و جامعه شناسا و اینها بودن که در مجامع علمی داشتن کار میکردن. آقا حرفشون بین مردم رواج نداره، کسی اصلا حرف اینا رو نمیشنسه، حتی خود ایشون هم اینا رو نمیشنسن. ازا اینا رفتن تو رمان نویسی که این رمان بره تو خونه ها، بره تو جوامع. الان ظاهرا خیلی تو بحث علمی الحمدلله حالا مؤسسه خیلی خوب دارن کار میکنن، بنده باشون آشنا شدم، اما تو بحث ترویجی ظاهرا کم کاری و این خیلی لازمه. ما حداقل ده ها مرفج داشته باشیم که اصلا کار به تولید علم خیلی نداشته باشن، بیشتر دنبال این باشن که اصلا در طول سال برن این دانشگاه اون دانشگاه، این همه دانشگاه، ما 3000 دانشگاه داریم، از 3000 تا حداقل 500 تاش دارن مدیریت تدریس میکنن. بگی دو نفر نمیشه بگی حالا دو نفر بلند شدن برن فعلا فلان دانشگاه تهران یا مثلا مشهد یا کرمان یا مثلا فلان سیستم بلوچستان. خیلی
آقای یادتونه شما با ساز چی بود؟ دفتر تبلیغات بود چی بود؟ یک گروه تخصصی بود؟ اون الان پروندهش بازه نه؟ آقای رنجبر میگفتن که ما از بنیاد گروه گروه مثلا میرن تبلیغ، برن مدیریت چیز کنن مثلا تو دانشگاه. دیگه من بهشون گفتم برن پیگیری کنن دیگه، حالا دیگه موند همونطور دیگه. اگه اون پرونده ها رو بشه دوباره چیز کنیم.
رفتیم آجا اونجا فعال بود پرونده، مشکلی نداشت. آجا رو عرض کردم 7-8 نفرم بودن که گفتم که حالا ظاهرم و 7-8 نفری که ثبت نام کردن و خودشون الان خیلی کار دارن، مثل آجا قضی خیلی کار دارن، درگیرن تو بسای علمی، لذا لازم کسای جدیدی بیان که اونها کار کنن، مثل آجا متحد آنوز دیگه آجا مهارت دیگران که الان توی
مؤسسه
هستن
اونها
سطح
3 مثلا
داشته باشن،
مشغول سطح 4
باشن.
اینا باید کسایی باشن که تو مرکز باشن نیست یا نه؟
اینا دو تا حالت گفتن،
ارشد یا دکتری.
احرازشون دو حالته، یکی این که سطح 3 داشته باشن و یکی مقاله و اینها نوشته باشن، یا اینکه سطح 4 مشغول باشن. کسایی دیگه که حالا مثلا بعد از اینکه تو مؤسسه نبودم و اینها ولی رو در خارج گفتن که حاجی ها یه چیزی بنویسن در قوامی که به ما یک احراز علمی هست در چه سطحی اینها میتونن این ترویج رو انجام بدن، در همون سطح احرازش بیان اینجا با اون نامه و اون گواهی این کار صورت بگیره، بعد حالا کم کم یه پرونده تشکیل بشه یا بتونن تو اون گروه باشن. حالا دیگران رو مثلا جا مطرح دیگران رو در اصلا
حالا اینایی که معمولا سطح 3 میخونن یا 4، اینا اجازه عملا اجازه چیز دارن، اجازه ترویج.
بله اونا گفتن فقط بیا ثبت نام کنن، چون باید ثبت نام کنیم گروه بشیم 200 نفر بشیم، چون 5 نفر هم جواب گفتن ظاهرا مثل 5 نفر با هم بشن.